أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله. بحث ما در منصوبات رسیدیم به بحث مفعول و مأم. قصه ابتدای کتاب رو خوندیم، وارد تعریف مفعول و مأم میخواییم بشیم و ویژگی هایی که بحث مفعول و مأم داره. وقفت و مع القواعد النحویه، درنگی با قواعد نحویه. کلمت و الطریق فی قولنا صارت و الطریق هو ما یسما فی النحو بالمفعول معه و هو اسم منصوب یقع بعد واو بمعنى معه فقولنا صارت و الطریق یکون بمعنى صارت مع الطریق ای کان سیرها بمعیت طریق. خب چی میخواد بگه این عبارت؟ میفهمد کلمه طریق که در قول ما، یعنی در اون قصه اومده بود، سارت و طریقه، اون کلمه طریقی که در اون عبارت اومده بود، هو این کلمه یعنی طریق، آن چیزیست که هو ما، آن چیزیست که یسما نامگذاری می شود، فی نحوه یعنی در علم نحوه به مفعول ما. کلمه طریق اون چیزیه که در علم نحو نامگذاری شده به مفعولون ما. لذا نگاه کن، سارت و طریقه، طریقه یک اسم منصوبیه که حالا تعریفشو می خونیم. میگه در علم نحو به این کلمه طریقه میگن مفعول ما. حالا مفعول ما چیه؟ و هو مفعول ما اسمیست که اسمون، دو منصوبون علامت نصب میگیره، سه یقع و بعد واون به معنا ما که واقع میشود، قرار میگیرد این اسم منصوب بعد از واوی که به معنای ما هست، ما به معنای همراه، همراه. خب میگه اسم منصوبی که واقع می شود بعد از واو به معنای مع. شما می دونید واو اقسام مختلفی داره، ما واو عاطفه داریم، واو قسم داریم، واو حالیه داریم، اقسام مختلف داریم، یک واو داریم بهش میگن واو معیت، همراهی، که به معنای مع است. فقولنا، پس قول ما در قصه که گفتیم سارت و طریقه که اون خانم سیر کرد، حرکت کرد، بارا، یکونو به معنا این سارت و طریقه می باشد به معنای سارت مع طریقه، یعنی به جای واو مع رو بذاریم، حرکت کرد با راه، به همراه راه، طریق یعنی راه. ای، این ای حرف تفسیره، میخواد توضیح بیشتر بده. ای کان سیرها، بود حرکت کردن اون مرأه به معیت طریق، به همراهی راه، به همراه راه حرکت کرد و رفت. حالا پس مفعول ما میشود یک اسم منصوبی که بعد از واوی قرار میگیره که این واو به معنای ما است. قبل از اینکه وارد مطلب بعدی بشیم یک نکته ای رو بگم. نگاه کنید، اگر کسی از شما سوال کنه که همسفرت کیه؟ همسفرت کیست؟ شما در جواب میدید سرتو مع الجباله، یعنی حرکت کردم با کوه، جبال، از جبل، ببخشید، سرتو مع اللیله، حرکت کردم با شب. سوال کرده از شما همسفرت کیه؟ شما میفرمایید سرتو مع اللیله، حرکت کردم با شب. مقصودمون اینه که حرکت ما همزمان با سیاهی شب بوده، نه اینکه شبم در حرکت همگام ما اومده، با ما حرکت کرده شبم اومده، نه. سرتو مع اللیله یعنی زمان حرکت کردن من شب بوده، در زمان شب بنده حرکت کردم، سرتو مع اللیله حرکت کردم با شب، نه اینکه شبم با من حرکت کرد، دو نفری رفتیم، نه، این نیست. خب یا اگر مثلا کسی بگه به کسی، مثلا من اینطور بگم، جئتو مع زیدن، جئتو صیغه 13 ماضی دیگه، آمدم من با زید. خب این به این معناست که زید در زمان و عمل رفتن، یعنی اومدن، با ما شریک بوده، یعنی همونطور که جئتو من اومدم مع زیدن، یعنی زیدم اومده. حالا ما میتونیم این مع ها رو برداریم، یعنی اونجایی که گفتیم سرت و مع لیله یا جئت و مع زیدن، مع رو برداریم یک واوی قرار بدیم که این واو به معنای مع است و کلمه لیل و زید رو به صورت منصوب بیاریم، یعنی بگیم سرت و لیله یعنی حرکت کردم با شب، یا بگم آمدم با جئت و زیدن. به این زیدن، به این لیله میگن مفعول و مع، مفعول مع. و كذلك المنصوب في قولنا، و همچنین المنصوب یعنی اون اسم منصوب در قول ما که در قصه اومده بود، استيقظت المرأه اون خانم بدکار بیدار شد، و طلوع الشمس با طلوع شمس، این طلوع نگاه کنید یک اسم منصوب بعد از واو به معنای معیت اومده، و طلوع الشمس فهو مفعول مع. میفرماید که این طلوعه که یک اسم منصوبه، این هوه، فهوه، هوه برمیگرده به طلوع، فهوه، این هوه ضمیر منفصل مرفوعی مبتدا، مفعول و ما داره خبر میده این طلوع مفعول و ما است در این مثال. چرا؟ لأنه وقع بعد واون به معنا ما، به دلیل اینکه طلوع واقع شده، قرار گرفته بعد از واوی که به معنای ما است. استيقظت المرأة، خانم بیدار شد با طلوع شمس. این لأنه، انک از احرف مشبهتون بالفعل، هو میشه ضمیر متصل منصوبی اسمش که برمیگرده به طلوع، این لام لأنه علت رو داره بیان میکنه. چرا طلوع مفعول ما است؟ میگه به دلیل اینکه همانا طلوع قرار گرفته، واقع شده بعد از واوی که به معنای ما است. فمعنا قولنا، پس معنای قول ما استيقظت المرأة و طلوع الشمس، هو استيقظت مع طلوع الشمس، یعنی به جای واو مع رو بذارید، یعنی بیدار شد اون خانم با طلوع شمس، یعنی زمان بیدار شدن اون خانم کی بوده؟ با طلوع شمس بوده. پس تا اینجا خوندیم مفعول مع اسم منصوبی است که بعد از واوی قرار میگیره که اون واو به معنای مع باشه. مطلب بعد، ولا يجوز ان يقال صارت و طریق، یعنی از طریق رو بعد از واو به صورت مرفوع بخونیم. میگه مرفوع خوندن از طریق بعد از واو جائز نمی باشد. ولا يجوز ان يقال صارت و طریق به رفع طریق عطفا على الفاعل. چرا؟ حیث یلزم منه ان یسیر الطریق ایضا و هو فاسد. من یه بحثی رو به صورت اختصار اینجا خدمت شما توضیح بدم، در جای خودش انشالله مفصل میخونیم. ما یک بحثی رو داریم در علم نحو تحت عنوان عطف. عطف، عطف یعنی چی؟ خوب دقت کنید، من یه وقتی میگم الحسنو امامون، الحسنو امامون، الحسینو امامون، الحسنو امامون یک جمله، الحسینو امامون یک جمله، اینا دو تا جمله شدن. حالا من میخوام یکاسش کنم، تبدیلشون میکنم به یک جمله، میگم الحسنو والحسینو امامان، حسن و حسین علیهم السلام دو امام هستن. در این مثال الحسن و الحسین و امامان، حرف واو بین الحسن و الحسین یک رابطه ای برقرار کرده که این دوتا جمله رو به یک جمله تبدیل کنه. دیگه به جایی که بگیم الحسن و امامان، الحسین و امامان، گفتیم الحسن و الحسین و امامان، دوتا جمله رو تبدیلشون کردیم به یک جمله. کی اومد یک ربطی به این دوتا جمله برقرار کرد؟ این واو اومد این کار رو کرد. به این گونه حروفی که میان یک کلمه رو به یک کلمه دیگه ربط میدن بهش میگن حروف عطف، بهش میگن حروف عطف، لذا میگن واو عاطفه. حالا این کلمه‌ای که قبل از حرف عطف میاد، قبل از حرف عطف میاد بهش میگن معطوف علیه، به اون کلمه‌ای که بعد از حرف عطف میاد بهش میگن معطوف. مثلا میگه رأیت زیدن و فاطمه، دیدم من زید و فاطمه رو. به جایی که بگه رأیت زیدن رأیت فاطمه، میگه رأیت زیدن و فاطمه. این واو اومده عطف کرده فاطمه رو بر زیدن، لذا به زیدن میگن معطوفون علی، چون اسمیه که قبل از حرف عطف اومده. فاطمه که بعد از حرف عطف اومده بهش میگن معطوف. حالا عبارت رو دقت کنید، ولا یجوز ان یقال، و جایز نمی باشد که گفته شود سارت. سارت صیغه چهار ماضیه، یه هیئت درونشه که برمیگرده به اون خانم بدکار مرأه. حرکت کرد اون خانم و طریقو، یعنی کلمه طریق رو منصوب نخونیم و بیایم مرفوع بخونیمش، برفع طریقه، یعنی کلمه طریق رو برفع طریق مرفوع بخونیم، از طریقو بگیم. میگه اگر بخواید از طریقو بخونید لا یجوزو، جائز نمی باشد. حالا بنابر چی ما بیایم از طریق رو مرفوع بخونیم؟ خب نقشش چی میشه؟ میگه عطفن علل فاعل، بیایم کلمه طریق رو عطف کنیم بر فاعل. خوب دقت کنید، مثال خوب یاد بگیرید. نگاه کنید، در صارت یک هیه هست، این هیه میشه فاعل ما، ضمیر مستتر درونه، مستتر درون صارت یک هیه است، این ضمیر مرفوعیه، چون فاعل صارت دیگه، فاعل مرفوعه، لذا هیه میشه مرفوع چون فاعله. حالا این واو میگه واو عاطفه بگیریم، اون هیه درون صارت بشه معطوفون علی، از طریق بشه معطوف ما، چون کلمه ای که بعد از حرف عطف اومده دیگه. اینم خوب دقت کنید، چون معطوفون علی مرفوعه، معطوف هم بشه مرفوع، یعنی از طریق هم بشه مرفوع. میگه همچین کاری درست نیست، کلمه از طریق رو عطف نکنید به فاعل که اون مرفوعه، از طریق هم بشه مرفوع. میگیم چرا این کار رو نکنیم؟ میگه حیث و یلزم و منو، میگه به جهت اینکه لازم میاد از این کار، یعنی از کدوم کار؟ عطف کردن طریق به فاعل. این یسیر طریق و ایدن، این که حرکت بکند راه ایدن، یعنی همونطوری که اون خانم حرکت میکنه راه هم حرکت بکنه. و هو فاسدون، این هو رو بزنید به سیر طریق، و حرکت کردن راه این یه چیز فاسدیه. کی گفته راه حرکت میکنه؟ راه که متوقفه، ایستاده است، اون خانمه بود که حرکت میکرد میره. دقت کنید، مطلب خاصی نداره. میگه اگر از طریق رو مرفوع بخونید بنابر اینکه عطفش کنید به فاعل که هیه باشه، منظور از اون هیه اون خانم، یعنی همونطوری که اون خانم حرکت کرد راه هم حرکت کرد، اون وقت ترجمه اینطور میشه خانم حرکت کرد و راه هم حرکت کرد. میگه این معنا معنای فاسدیه، که مگه میشه راه حرکت کنه بره؟ راه که حرکت نمی کنه، راه متوقفه، راه ایستاده است، سیر طریق اصلا معنا نداره، یعنی طریق بخواد خودش سیر کنه حرکت کنه بره. و هو فاسدون، این جمله یک جمله فاسدی است، یک جمله باطلی است. ما اگر بگیم که سارت و طریق، یعنی اون خانم حرکت کرد با راه، بله، یعنی آقا همراه شد با این، نه به اون معنایی که یه وقت مثلا میگه علی با محمد اومد، دوتایی با هم دیگه حرکت کردن اومدن. راه جاده که توانایی حرکت کردن اومدن رو نداره. ولا یجوز ان یقال سارت و طریق و برفع طریق، بنابر چی؟ عطفاً علی الفاعل، بالای فاعل بنویسید هیه، هیهی که درون سارت وجود داره که برمیگرد به اون المرأة البغی. چرا نمیشه این کارو کرد و جایز نیست؟ حیث و یلزم منهم، به جهت اینکه لازم می آید از عطف کردن طریق به فاعل، ان یسیر الطریق، این که سیر بکند طریق، حرکت بکند طریق، ایذن همچنین، یعنی همونطوری که اون خانم حرکت میکنه راه هم حرکت میکنه. ایذن یعنی این، کلمه ایذن قبلا هم عرض کردم مفعول مطلق تأکیدی برای فعل مأصوف، لذا همیشه منصوبه. ایذن یعنی همونطوری که اون خانم حرکت میکنه جاده هم بخواد حرکت بکنه. و هو فاسدون، هو برمیگرده به سیر طریق، هو ضمیر منفصل مرفوعی مبتدا، فاسدون خبرش، و هو سیر طریق، حرکت کردن جاده، حرکت کردن راه، این فاسده، باطله. و قس علی هذا المثال ذاک، و قیاس کن بر این مثال اون مثال رو. مثال دوم چی بود؟ استيقظت المرأة و طلوع الشمس، یعنی خانم بیدار شد. بعد به جای و طلوع الشمس بگیم طلوع الشمس، یعنی خانم بیدار شد و خورشیدم بیدار شد. مگه خورشید بیدار میشه از خواب؟ خب اینم معناش باطله. این بوده استيقظت المرأة و طلوع الشمس، یعنی اون خانم با طلوع خورشید بیدار شد، با زمان طلوع خورشید بیدار شد. نه اگر واو عاطفه بگیریم، طلوع رو هم مرفوع بخونیم، یعنی همونطوری که خانم بیدار شد خورشید هم بیدار شد، و این معنا هم فاسده. مگه معنا داره بگیم خورشید بیدار شده؟ پس این ذاکه مشار الی ذاکه رو بزنید به اون مثال دیگه، استيقظت المرأة و طلوع الشمس، و قس على هذا المثال ذاکه فانك، پس همانا تو، لو عطفت الطلوع على المرأة، پس همانا تو اگر عطف کردی کلمه طلوع رو بر چی؟ بر مرأة، یعنی استيقظت المرأة و طلوع الشمس. المرأة قبل از واو عاطفه میشه معطوف علی، طلوع رو بگیم معطوف ما، عطف شده بر مرأة. همونطور که مرأة مرفوعه، طلوع هم مرفوع بخونیم، میگه اگر بیای کلمه طلوع رو عطف کنی بر مرأة، و رفعتها، و رفع بدهی تو کلمه طلوع را، این رفعتها میشه فعل و فاعل و مفعول. رفعت صیغه حفت ماضیه. خب این تک که میشه فاعلش، ها برمیگرده به طلوع، یعنی رفع بدهی تو طلوع را. یعنی چطور بخونی؟ طلوع الشمسه، دیگه نگی طلوع الشمس، بگی طلوع الشمسه. میدونی چی لازم میاد؟ للزم ایستی قذل طلوع، لازم می آید، حتما این لازم میاد، این که بیدار بشود طلوع، یعنی طلوع هم مثل همونطور که خانم از خواب بیدار شد، طلوع هم از خواب بیدار بشه. و هوا کماترا، و همونطور که تو میبینی این معنا هم یک معنای فاسدیه. مگه خورشید از خواب بیدار میشه؟ این دو سه خط چی میخواد بگه؟ میگه کلمه بعد از واو رو مرفوع نخونید، بنابر این که بگیم واو قبلش عاطفه است و کلمه بعد خودش رو عطف میکنه به کلمه قبل خودش. همونطور که قبل از واو مرفوعه، این کلمه بعد از واو هم بخواد مرفوع بشه. میگه اگر این کار رو بکنید معنا فاسد میشه، معنا اشتباه میشه. تدریبات و نحویه، عرف المفعول مها، عرف المفعول معه و مثل له. مفعول معه رو تعریف کن. گفتیم اسم منصوبی است که بعد از واوی میاد که به معنای معه است. و مثل له میتونیم مثال بزنیم، سرتو و لیله، جئتو و زیدن. این مثال ها رو میشه زد. سوال دوم، عین المفعول معه فی الجمل التالیه، مفعول معه در جملات مقابل رو معین کن، مشخص کن. مال ابن آدم و الفخره، الفخره میشه مفعول و معه، بعد از واو اومده که به معنای، یعنی انسان را با تکبر چه کار. حالا این حکمت نهج البلاغه خیلی زیباست. حضرت اولش میفرماد اوله نطفتون، اول خلقت انسان یک نطفه، یک ماده بدبو بی ارزشیه، و آخره جیفتون، آخر کارش هم که یک مرده بدبوی و گندیده است که همه سری میخوان دفنش کنن که از بوش هم اذیت نشن. خب انسانی که ابتدایت اینه، انتهات هم اینه، به چی مغرور میشی؟ گاهی اوقات ما حافظ قرآن میشیم، به جایی که حافظ قرآن ما رو متواضع تر کنه، خودمون رو یه سر و گردن از دیگران هم بالاتر میبینیم. گاهی اوقات میتونیم یک کتاب دعایی رو خوب بخونیم، احکامی رو خوب بلدیم، مسائلی رو بلدیم، دوچار عجب و غرور و تکبر میشیم، خودمون رو از سایر طلبه ها بهتر میبینیم، از سایر متعلمین بهتر میدونیم، از سایر عموم مردم بهتر میدونیم. حضرت میفرماد شما و چه به تکبر و فخر فروشی، انسانی که ابتداش مشخصه انتهاش هم مشخصه، برای چی انسان بخواد فخر فروشی کنه؟ انشالله خداوند به همه ما کمک کنه هیچ وقت دوچار این رذیله اخلاقی نشیم. کان قارون قد حذر و زینته، این زینته میشه مفعول و معه، یعنی قارون حاضر شد با همراهان. زینت اسم منصوب بعد از واو به معنای معومه. تعلم علیون و استاذه الکتاب، استاذه میشود مفعول و معه. هو جالسون و بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل میشه مفعول و معه. خلا موسا و ایایه، خلوت کرد موسا با من، این ایایه میشه مفعول و معه. کیف انت و درس، یعنی با درس چطوری، کیف انت و درس، این اد درس میشه مفعول ما. کیف انت و نحوه، با علم نحو چگونه ای، که خیلی ها میگن آقا علم نحو پدر ما رو در آورده اما هیچی نداره، یک علم شیرین و جذاب و ساده و روانیست که خوب میخونید و انشالله یاد میگه. جا علی و کتابه، علی آمد با کتابش، این واو به معنای معز، بعدش یک اسمی اومده و منصوبم از کتاب بهو، لذا این کتابه میشه مفعول ما. اگر میخونیم کتاب بهو، جا علیون و کتاب بهو، نها کنید معنا غلط میشده، یعنی آمد علی و کتاب بهو، یعنی آمد کتاب علی. مگه کتاب خودش میتونه بیاد؟ نمیتونه بیاد. لذا اگر کتاب بهون بخونیم، کتاب رو عطف بر علی کنیم و مرفوع بخونیم کتاب رو، همونطور که علی مرفوع به عنوان فاعل برای جاء، کتاب هم مرفوع بخونیم، معنا فاسد میشه. جاء علیون و کتاب بهون، یعنی آمد علی و آمد کتاب علی، میبینیم اشتباه میشه. اما جاء علیون و کتاب بهون، یعنی آمد علی با کتابش. 3. قد يجوز ان يكون ما بعد الواو معطوفا او مفعولا مع نحو رأيت سعيدا وحميدا، ما الفرق بينهما؟ میگه گای اوقات، قد يجوز، گای اوقات جایز میباشد، ان يكون، این که باشد، ما بعد واو معطوف یا مفعول مع. نگاه کنید، رأيت فعل و فاعل، سعيدا میشه مفعول به، این واو رو هم میتونیم واو عاطفه بگیریم، اون وقت میگیم حمید عطف شده بر سعید، همونطور که سعید منصوبه، حمیدم منصوب شده، یعنی دیدم من سعید و حمید را، حمیدم مفعول به. یا میتونیم واو معیت بگیریم، خب واو به معنای مع بگیریم، حمیدن هم میشه اسم منصوب بعد از واو به معنای مع، یعنی گاهی اوقات جایز همچین چیزی اتفاق بیفته. میگه ما الفرق بینهما، فرق معنوی این دوتا چی میشه اگر واو عاطف بگیریم یا واو معیت بگیریم؟ خوب دقت کنیم، اگر بگیم رأیت و سعیدن و حمیدن، این واو واو به معنای معیته، میگه یعنی دیدم من سعید و با حمید، یعنی دوتاشون رو با هم دیگه دیدم. اگر واو معیت باشه یعنی هر دوتاشون رو با هم دیدم. اما اگر بگم رأیت و سعیدن و حمیدن، این واو عاطفه باشه، امکان داره بگم من سعید رو دیدم حالا بعدش حمیدم دیدم، اینا با هم نبوده، امکان دارم بگم نه سعید و حمید رو با هم دیدم. پس اگر واو عاطفه باشه دو حالت داره، میتونم بگم سعید و حمید رو با هم دیدم، میتونم بگم نه با هم ندیدم، جدا جدا دوتاشون رو دیدم، واو عاطفه است. اما اگر واو به معنای معیت بوده چی؟ یعنی سعید و حمید با هم بودن که دیدمشون، جدای از هم نبودن. یک نشاط منزلی هم داره، ابحث عن الفرق المعنوی بین دعوتنی و دعوتلی و دعوت علیه، بین این ستا چه فرقی است؟ وقتی میگه دعوتنی یعنی دعوت کردی تو مرا، فرا خواندی تو مرا، خب اگر بگه دعوتلی یعنی دعا کردی تو برای من، دعوتلی یعنی دعای خیر کردی تو برای من، وقتی میگه دعوت علیه، دعوت علیه در لغت اومده یعنی اگر نفرینی کرد بر من، دعا کرد بر من، اینجا برای منفیه، نفرین کردنه، دعوت علیه یعنی اگر نفرین کنی تو مرا، به من یک نفرینی بکنی تو. پس بین دعوتنی و دعوتلی و دعوت علیه، بین هر ستاشون فرقهای وجود داره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.